تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم نقش للإلم والعمل به الدليل الأفضل أو لذيتها من خبر الأعضل قيل إن أدلة حجية خبر الظاهر يخضل على حجية الشوخة بمفهوم الموافقة. تحتر حجية شهرت بود، آیا شهرت حجت است یا شهرت حجت نمی باشد؟ یک تقسیم بندی برای شهرت ذکر شد که با این تقسیم بندی محل بحث روشن شد. معلوم شد فعلا بحث ما در شهرت فتواییه، نه شهرت عملیه و نه شهرت رواییه. مرحوم مظفر فرمودن شهرت فتواییه حجت نمی باشد. کسانی که قائل به حجیت شهرت فتواییه هستند به دلیل برای مدعاشون اقامه نمودند. دلیل اول استدلال به مفهوم موافقت ادله حجیت خبر واحد است. استدلال به مفهوم موافقت ادله حجیت خبر واحد. بیان دلیل این است که میگویند اگر خبر واحد حجت باشد به طریق اولا شهرت فتوایی حجت است. چرا؟ به این علت که میگویند خبر واحد که حجت است چون مفید ظن است، حجیت خبر واحد به علت این است که خبر واحد مفید ظن است. شهرت فتواییه هم مفید ظن است، ظنی که اقوای از خبر واحد است. شهرت فتواییه مفید ظنی است، اقوای از خبر واحد، زیرا خبر واحد یک نفر راوی عادل حکم الله رو بیان می کنند. شهرت فتواییه مثلا 80 نفر مجتهده عالم عادل حکم الله رو بیان میکنه. پس ظن حاصل از شهرت اقوا هست از ظن حاصل از خبر واحد. وقتی اقوا بود پس نتیجه میگیریم که شهرت به طریق اولا باید حجت باشه. این استدلال اول شد. جواب از این استدلال، جوابهایی داده شده، جوابی که مرحوم مظفر می فرمایند این است که شما اول اثبات کنید که علت حجیت خبر واحد افاده ظن است، بعد این دلیل رو مطرح کنه. و در حقیقت به عبارت اخرى این دلیلی که برای حجیت خبر واحد شما ذکر کردید باطل است. شما گفتید خبر واحد حجت است به علت این که مفید ظن است. این رو ما قبول نداریم. خبر واحد عادل حجت است به علت این که شارع فرموده است. خبر واحد عادل مفید ظن هست ولی علت حجیتش افاده ظن نیست. علت حجیتش تعبد به امر شارع است. شارع فرموده است صدق العادل. حالا باشه خبر واحد مفید ظن باشه، در شهرتم اگر دلیل داشتیم صدق شهره خب حجت است. حالا که دلیل بر حجیت شهرت نداریم، پس بنابراین صرف این که شهرت مفید ظنی است دلیل بر حجیت نمی شود. مخصوصا ما از اون کسانی نیستیم که اضافه می کنند می فرمایند بالخصوص این که ما از افرادی نیستیم که در باب ظاهر بگوییم ظاهر حجت است اگر ظن فعلی انسان داشته باشه. باز اگر از کسانی بودیم که می گفتیم ظن فعلی باعث حجیت می شود، خب اینجا می تونستیم بگیم ظن فعلی به حکم شرعی است مثلا پس حجت است. ولی اون قول رو هم ما قبلا اکثار کردیم، گفتیم ملاک حجیت ظن فعلی مراد نمی باشد. این دلیل اول با جوابش. دلیل دوم استدلال نموده اند به آیه شریفه نبأ، به تعلیل در آیه نبأ. بیان مطلب این است که میگویند آیه شریفه نبأ انجاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. میگویند جمله ان تصیبوا قوما بجهاله علت حکم است. حکم در آیه نبأ چنین است که خبر فاسق حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون احتمال کذب در او هست، چون احتمال اصابه به جهل است. پس بنابراین ما از این آیه نتیجه میگیریم هر جا احتمال کذب باشد، در هر موردی که اصابه به جهل باشد حجت نیست، و هر موردی که اصابه به جهل نباشد اون مورد حجت است. و معلوم است و واضح که در شهرت فتواییه اصابه به جهل نیست، احتمال کذب هم در علما معنا ندارد. پس چون اصابه به جهل نیست شهرت فتواییه حجت است. این هم دلیل دوم که مطرح میکنن تا به جوابش بود. الدلیل الاول اولویتها من خبر العادل، دلیل اول اولویت شهرت فتواییت از خبر عادل. قیله این ادلت حجیت خبر الواحد، گفته شده ادله حجیت خبر واحد دلالت می کند بر حجیت شهرت به مفهوم موافقت. چرا؟ نظرن الى ان زن الحاصل من الشهره، نظر به این که زنی که حاصل می شود از شهرت اقوا هست غالبا از اون زنی که حاصل می شود از خبر واحد حتی عادل، یعنی از خبر واحد ثقه حتی از خبر واحد عادل که دیگه بالاترین خبر واحد هستش، زنی که حاصل از شهرت هست اقوا هست از اون زنی که حاصل از خبر عادل هست. چون اقوا هست پس شهرت اولا بالحجیت من خبر العادل، شهرت اولای به حجیت است از خبر عادل. ول جواب، جواب این است که ان هذا المفهوم، این مفهوم موافقت انما يتم وقتی تمام می شود اذا احرزنا على نحو اليقين، وقتی که اثبات کردیم یقینا این که علت در حجیت خبر عادل، اون علت افاده خبر عادل است زن را. اگر این نکته را شما اثبات کردید، تونستید اثبات کنید که علت حجیت خبر عادل این است که مفید زن است، بعد ما قبول داریم میگیم شهرت زن اقوای از خبر عادل رو میفهماند، پس قطعا حجت است. لیکون ما هو اقوا زنن اولا بالحجیه، تا این که بوده باشد اون چه که اون چیز، اون شهرتی که اون شهرت از حیث زن اقوا هست و اولای حجیت هم باشد. ولیکن هازا غیر ثابت فی وجه حجیت خبر واحد، این حرف ثابت نیست در وجه حجیت خبر واحد. علت حجیت خبر واحد تعبد به امر شارع است، حجیت خبر واحد از امور تعبدیه است، نه اینکه چون مفید زن است هر چی که مفید زن باشد حجت است، خبر واحد هم چون مفید زن است حجت است. اذا لم يكن ثابت عدم اعتبار زن الفعلی، اگر ثابت نشده باشد معتبر نبودن زن فعلی. الدلیل الثانی عموم تعلیل آیه نبع، دلیل دوم عموم تعلیل آیه نبع. بقیه باز گفته شده ان عموم تعلیل فی آیه نبع، عموم تعلیل در آیه نبع ان تصیبوا قوما بجهالتهم، که علت در آیه نبع ان تصیبوا قوما بجهالتهم هست، یدل على اعتبار مثل شهره، دلالت میکند بر معتبر بودن مثل شهره. لان الذي يفهم من التعليل، چرا علتش این است، اون چه که فهمیده میشود از این تعلیل این است که اصابه به جهل هی المانع من قبول خبر الفاسق بلا تبینه، اصابه به جهل مانع از قبول خبر فاسق است بدون تبیین. آیه شریفه میگوید خبر فاسق رو قبول نکنید بدون تبیین، خبر فاسق حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون که موجب اصابه به جهل هسته. این ذکر علت است. حالا نتیجه این علت اینه، فیدل، علت دلالت میکند بر این که کلما یؤمنو یا یؤمنو معهو من الاصابت به جهاله، این علت دلالت میکند بر این که هر موردی که ایمن باشد با اون مورد انسان از اصابه به جهل، پس اون مورد حجت است، یجب الاخذ به، اخذ به اون مورد واجب است. و شهرت و کذاله، شهرت فتواییه علما از اون مواردی است که انسان اصابه به جهل در اون مورد ندارد، پس بنابراین حجت می باشند. ولی جواب ان هذا ليس تمسكا به عموم تعلیل. مرحوم مظفر از این دلیل دو جواب می دهند. قبل از این که وارد اصل جواب بشیم یک مقدمه ای رو عرض کنیم که بعد جواب ایشون به اون مقدمه واضح می شه. و اون مقدمه این است که استدلال به علت مورد قبول و اتفاق همه علما می باشد. انسان می تواند به علت در یک کلام استدلال کند و در موردی که اون علت وجود داشته باشد اون حکم رو برش باز کنه. اما دقت کنید در خیلی از موارد، نه تنها در این مورد، در بسیاری از موارد که مستدلین به علت تمسک می کنند دوچار یک اشتباه و یک خطا. دقت بفرمایید، مولا می گوید الخمر حرامون لانه مسکرون، خمر حرام است چون که این خمر مسکر است. این لانه مسکر علت تمسک به خود علت هیچ اشکالی نداره. شما میتونید بگید نبیذ هم مسکر است پس حرام، یا اصلا کلی بگیرید کل و مسکرن حرام، هر مسکری حرام، این تمسک به علت هست هیچ اشکالی هم نداره. علما هم یک قانون دارن میگن العلت و تعمم، علت باعث عمومیت حکم میشه، هر جا علت باشد اون حکم وجود دارد. خب این که امر مسلمه، اما در بسیاری از موارد کسانی که استدلال به علت میکنند اشتباهشون این است، از این علت یک مفهوم میگیرند یا به تعبیر آخر نقیض علت رو میگیرن و به نقیض علت استدلال میکنن. استدلال به نقیض علت و به مفهوم علت امر باطل است. چطور؟ مثلا در همین مثال خمر حرام است چون مسکر است. امکان داره کسی مفهوم و نقیض این علت رو بگیره به این شکل، بگه کل ما لیس به مسکرن لیس به حرامه، هر چه که مسکر نیست حرامم نیست. چرا؟ میگه چون علت در آیه ذکر شده، علت در این مثلا حدیث ذکر شده، در این نقل ذکر شده، علت اینه. میگه خمر حرام است چون مسکر است. میگه نتیجه میگیریم پس هر چی مسکر نباشد حرام نیست. این تمسک به نقیض علت است و این غلط باطله. چرا؟ چون شما میبینید خیلی از چیزا مسکر نیست ولی حرامه. دم مسکر نیست حرامه، خون مسکر نیست حرامه، لحم خنزیر مسکر نیست حرامه، تراب مسکر نیست ولی حرامه. پس به خود علت استدلال قبوله، ولی استدلال به نقیض علت باطل است. حالا بعد از این مقدمه اشکال در این مورد این است که آقای مستدل تمسک کرده است به نقیض علت، و تمسک به نقیض علت یا بگید به مفهوم علت غلط. بیان مطلب این است که آقای مستدل میگوید مفاد آیه این است خبر فاسق حجت نیست به علت این که اصابه به جهل است. این ظاهر علت است، این منطوق علت است. خبر فاسق حجت نیست چون اصابه به جهل است. بعد میاد از این علت مفهوم میگیره، میگه نتیجه این علت این است هر جا اصابه به جهل نباشد حجت است. کل مورد لیس اصابتا بالجهل فهو حجت. بعد میگه شهرت اصابه به جهل نیست پس حجت، تمسک به نقیض علت است. تمسک به نقیض علت غلط. چرا؟ چون از آیه استفاده نمی شود که هر جا اصابه به جهل نباشد حجت است. هر چیزی که مسکر نباشد حلال است. هر جا اصابه به جهل نباشد حجت است. چنین نیست، امکان داره جای اصابه به جهل نباشد ولی اون مورد حجت هم نباشد. فعلیه جواب اولی میشد که در این آیه شریفه استدلال به نقیض علت است و استدلال به نقیض علت هم درست نمی باشد. بعدم ایشون یک مثال عرفی میزنن برای که دیگه مطلب درست واضح بشه. میگن مریض پیش دکتر میره، از پزشک سوال میکنه من انار بخورم یا نه. پزشک میگه لا تأکل رمان لأنه حامضون، انار نخور چون ترش. تمسک به عموم علت صحیح هست، بگیم هر چی مثل انار ترشه این مریض خاص نباید بخوره. اما تمسک به نقیض علت درست نیست، بگیم پس هر چی که ترش نیست میتونه این آقا بخوره. نه، امکان داره یک غذای شور باشه ولی باز براش مضر باشه، امکان دارد چربی باز برای همین آقای مریض مضر باشه. فعلیه تمسک به نقیض علت درست نیست. این مطلب رو داشته باشید، در بسیاری از جاها به دردمون میخوره. خیلی از جاها آقایینی که تمسک به علت میکنن در حقیقت تمسک به نتیجه علت دارن، یا بگید تمسک به نقیض علت دارن و تمسک به نقیض علت درست نیست. این یک جواب. جواب دوم که مطرح میفرمایند این است که میفرمایند اصلاً ما اون نکته اول شما رو قبول نداریم که شما میگید انتصیب و قومن به جهاله علت حکمن. این رو ما قبول نداریم. ما در باب حجیت خبر واحد این مطلب رو مفصلاً رد کردیم. اونجا بیان کردیم انتصیب و قومن به جهاله مسئول برای تبین اون هست و علت حکم نمی باشن. وقتی علت حکم نبود بس دیگه تمام این حرفای شما من اصله باطل هست. بعد در پایان بس به یک بیان دیگر جواب اول رو تکرار می کنن که باز باید کمی حرف بسن. ول جواب ان هذا ليس تمسكاً به عموم التعليل. جواب این است که این استدلال شما نمی باشد تمسک به عموم علت. در همینجا دقت کنید، در ذیل این دلیل اول، در ذیل جواب اول جواب دوم رو هم ذکر می کنند. این علا تقدیر جواب دوم است، علا تقدیر تسلیم ان هذه الفقره من الآیه. در فرض که ما قبول کنیم که این قسمت از آیه وارد شده مورد تعلیل، علا فرض این که قبول کنیم انتصیب و قومت به جهال علت است، بازم کلام شما اشکال دارد که ما این رو هم قبول نکردیم. وقد تقدم بیان ذلک، بیان این مسئله در ادله حجیت خبر واحد گذشت. ما اونجا مفصل بیان کردیم که انتصیب و قومت به جهال علت حکم نیست. حالا این داخل پرانتز بود. این نهازا لیست تمسکن به عموم تعلیل، این استدلال شما تمسک به عموم تعلیل نیست، بل حاضر استدلال تمسکن به عموم نقیض تعلیل، بلکه این استدلال تمسک به عموم نقیض تعلیل است. ولا دلالت فی الآیه،
آیه دلالت نمی کند بر نقیض تعلیل به ضروره که در همه جا نقیض تعلیل هم درست باشد، لأن هذه الآیه به خاطر اینکه این آیه نظیر نهی طبیب است عن بعض الطعام لأنه حامض، مثلا به خاطر اینکه این طعام حامض هست مثلا طبیب ازش نهی کرده، فإن هذا التعليل، پس به درستی که این تعلیل دلالت نمی کند بر اینکه هر غذایی که اون غذا حامض نباشد جایز است یا واجب است اکلش. این دلیل فقط منطوقش اینه، این تعلیم که هر غذایی که حامض نباید بخوره، اما این عموم نقیضش دیگه حجت نیست که پس بنابراین نتیجه بگیریم هر غذایی که حامض نباشد میتواند واجب این آقا بخوره و یا جایز است بخوره. نه، امکان داره چربین برایش مضر باشه که دیگه حامض نیست ولی برایش مضره. و کذالک هنا، همچنین در اینجا، فإن حرمة العمل بنبع الفاسق، حرام بودن عمل به خبر فاسق بدون تبیین به علت این که مستلزم اصابه به جهل، این تعلیل دلالت نمی کند بر وجوب عقد، بر این که واجب است انسان عقد کند به هر موردی که در اون مورد انسان ایمن است از اون اصابه به جهل، و اون مورد مستلزم اصابه به جهل نمی باشد. پس بنابراین دلیل دلالت نمی کند بر اینکه در هر موردی که اصابه به جهل نیست اون مورد حجت هست. و اما دلالتها اشاره به یک اشکال کوچک می کند، این قول پس شما حجیت خبر واحد عادل رو از کجا اثبات کردی؟ حجیت خبر واحد عادل رو از کجا اثبات کردی؟ اونم شما باید از عموم نقیض علت استفاده کنید، بگید خبر فاسق علتش اصابه به جهل است، خبر عادل علتش اصابه به جهل نیست، پس بنابراین حجت است. میفرمایند نه، ما حجیت خبر عادل رو از عموم نقیض علت استفاده نکردیم، حجیت خبر عادل رو ما از مفهوم شرط استفاده کردیم، انجا اکن فاسقون بنبریم. و اما دلالت آیه بر خصوص حجیت خبر واحد عادل، فقد استفدناه من طریق آخر، ما او رو استفاده کردیم از یک طریق دیگر که اون طریق طریق مفهوم شرط باشد، علامه تقدم شرح و شرحش گذشت، لا من طریق عموم نقیض تعلیل، نه از طریق عموم نقیض تعلیل. و به عبارت اخرى، همین جواب رو ایشون به یک عبارت دیگری بیان می‌کنند. بیانشون این است که می‌فرمایند در گذشته هم ما خوندیم علت تامه دو جزء دارد، مقتضی و عدم المانع. برای وجود هر شیئی مقتضی لازم است و عدم المانع. حالا می‌فرمایند حجیت هم حجیت یک شیء نیاز به مقتضی دارد و عدم المانع. یک شیء وقتی حجت می‌شود که هم مقتضی حجیت باشد و هم عدم المانع. می‌فرمایند خبر واحد عادل مقتضی حجیت رو دارد، همون ادله‌ای که غیر از آیه نبع میگن خبر واحد عادل حجت است، از اون ادله میفهمیم خبر واحد عادل مقتضی حجیت رو دارد و مانع هم ندارد. مانع از حجیت چیه؟ اصابه به جهل. ما از این آیه استفاده میکنیم که اصابه به جهل و احتمال کذب مانع از حجیت است. خبر واحد مقتضی حجیت رو دارد و مانع رو هم ندارد که اصابه به جهل باشد. می فرمایند اما در باب شهرت اون چی که از این آیه استفاده می کنیم اینه که شهرت مانع از حجیت رو نداره. شهرت چون اصابه به جهل نیست مانع از حجیت رو نداره. اما شما از کجا اثبات میکنید که مقتضی حجیت رو داشته باشید؟ شهرت باید هم مقتضی داشته باشد هم عدم المانع. عدم المانع نیستش. ببخشید، عدم المانع هست، مانع از حجیت نیست. قبول داریم شهرت اصابه به جهل درش نیست، یعنی مانع نداره از حجیت. ولی از کجا اثبات میکنید مقتضی حجیت باشه؟ و بین این دو هم ملازمه که نیست، هر جا مقتضی باشه عدم المانع هم باشه، هر جا عدم المانع باشه مقتضی باشه، بین این دو ملازمه نیست. در باب شهرت حجیت مانع ندارد. چرا؟ چون اصابه به جهل نیستش. ولی مقتضی حجیت دلیل خاصه. کو دلیل خاص؟ ما دلیل خاصی بر این که مقتضی حجیت در شهرت وجود داشته باشد نداریم. فعلیه نهایت چیزی که آیه اثبات میکند و به عبارت اخرى به عبارت دیگر ان اکثر ما تدل الآیه فی تعلیلها، نهایت چیزی که دلالت میکند آیه در علت خودش در این که اصابه به جهل مانع از تأثیر مقتضی حجیت خبر است. آیه میگوید اصابه به جهل مانع از مقتضی حجیت خبر است، مانع از مقتضی حجیت خبر فاسد است. اما دلالت نمی کند آیه بر وجود مقتضی برای حجیت در هر شیء دیگری. آیه نمی گوید که مقتضی حجیت در هر چیزی که این مانع رو نداشته باشه هستش. آیه فقط می گوید اصابه به جهل مانع از حجیته، هر جا نباشد مانع از حجیت نیست. ولی اینکه مقتضی حجیت هم باشد آیه بر این مطلب دلالت نمی کند. دلالت نمی کند آیه بر وجود مقتضی برای حجیت در هر شیء دیگر. حیث لا یوجد فیه المانع، وقتی که در اون شیء مانع نباشد. حتی تکون دالتا علی حجیت مثل شهره، تا اینکه دلالت کند در حجیت مثل شهرت، اون چنان شهرتی که مفقود است در این شهرت مانع. ما قبول داریم با تمسک به آیه میگیم شهرت مانع از حجیت نداره، اما آیا مقتضی حجیت رو هم داره؟ از کجا اثبات میکنید؟ او نقول، یا به عبارت دیگه میگوییم این که فقدان مانع از حجیت در مثل شهرت مستلزم نیست وجود مقتضی را در این شهرت برای حجیت. در باب شهرت مانع از حجیت مفقود است، ولی شما دلیل بیار که مقتضی حجیت وجود دارد. ولا تدل الآیه، آیه دلالت نمی کند بر این که کل ما لیس فیه مانع. آیه نمی گوید در هر موردی که مانع از حجیت نباشد ففیه المقتضی موجود، مقتضی حجیت هم در اون مورد وجود دارد. نخیر، آیه نسبت به مقتضی حجیت ساکت است. چون که ساکت است نمی توانید استدلال کنید به توسط آیه بر حجیت شهره. الدلیل الصالح دلالت و بعض الاحکام. سومین دلیلی که اقامه نموده اند بر حجیت شهرت استدلال به پاره از روایات. روایت اول روایت زراره است، حدیثی است. زراره از امام سؤال می کند که یعطی انکم الخبران المتعارضان فبأیهما نعمل. دو حدیث متعارض از شما به ما میرسد، به کدام عمل کنیم؟ امام جواب میده، می فرمایم خود به مشتهره و بین اصحاب بود. عمل کن به اون چه که مشهور است در بین علما. آقای مستدل برای شهرت، برای حجیت شهرت فتواییه به این دلیل استدلال نموده است. موضع استدلال جواب امام است. خذ بمشتهر بین اصحابه. استدلال به آیه به دو شیوه بیان شده است، یا بگیم به دو قسم و دو نوع استدلال شده است بر حجیت شهرت از این آیه. اما استدلال اول، قائل میگوید مشتهر مطلق است، شامل می شود حدیث و فتوا را با هم. امام می فرمایند عمل کن به اون چه که مشهور است در بین اصحاب. ما موصوله است، مای موصوله مبهم است، در کنار سلش که قرار گرفت، سلش هم که مطلق بود، هر دو مطلق میشن. روایت میگوید واجب است عمل کردن به اون چی که مشهور است در بین اصحاب، سواء کان حدیثم او فتوی. چه مشهور حدیث باشد یعنی شهرت روایی، یا نه مشهور فتوا باشد یعنی شهرت فتوایی. فعلیه شهرت در بین اصحاب حجت است، چه شهرت فتوایی و چه شهرت حدیث. این یک وجه. وجه دوم میگوید علا فرض این که ما قبول کنیم این قسمت مطلق نیست، یعنی قبول کنیم که مراد از این ما فقط حدیث است، خود به حدیث اشتهر بین اصحاب، عمل کن به حدیثی که مشهور است در بین اصحاب. بازم میگیم روایت دلالت میکند بر حجیت شهرت فتوایی. به چه بیان؟ به این بیان که مستدل میگوید ما از این روایت استفاده میکنیم که علت حجیت شهرت است. از این روایت استفاده میکنیم علت حجیت شهرت است. خب العلت و تعمم، علت هم باعث عمومیت حکم میشه. هر جا شهرت باشد حجیت در کنارش وجود داره. درست امام یک مورد خاص رو ذکر کردن، گفتن حدیث مشهور حجت است، ولی از آیه استفاده میکنیم که علت حجیت شهرت هست. هر جا شهرت بود حجیت در کنارش هست. پس در شهرت فتوایی چون شهرت هست حجیت هم وجود دارد. این دو شیوه استدلال که از این روایت ذکر شده. اما جواب مرحوم مظفر جواب میده. از دلیل اول جواب میدهند، میفرمایند که شما تمسک به اطلاق موصول و صله کردید، گفتید موصول مطلق است، صله هم مطلق است، هر دو مطلق هم، پس حکم مطلق هم. گفتید مشتهر مطلق هم، هر چه مشهور باشد، چه حدیث و یا فتوا. سلامایان این درست نیست. ما در ما نحن فیه قرینه داریم بر این که اینجا جواب امام مطلق نیست. قرینه چیست؟ قرینه ما سؤال راویه. راوی از چه چیز سؤال میکنه؟ راوی میگوید یأتی عنکم الخبران المتعارضان، دو خبر متعارض از شما نقل می شود، نه دو فتوا. بحث در خبره. راوی میگه دو خبر متعارض از شما نقل می شود، به کدوم خبر عمل کنیم؟ امام می فرمایند به مشتهر، یعنی به خبر اینقدر اشتهر. به قرینه سوال جواب مطلق نیست، جواب محدوده. مراد حدیثی است که مشهور باشه، نه اینکه راوی میگه دو خبر متعارض، امام میگن به هر چی مشهور بود عمل. یک مثال عرفی میزنن باز ایشو برای اینکه این قرینه در اینجا درست مشخص بشه. میفرماین از شما سوال میکنن ایو اخوتی که احب الی، کدوم یکی از براتراتو بیشتر دوست داری؟ شما جواب میدین من کان اکبر و منی، اون برادری که از من بزرگتر باشه، چون الاخ الاکبر کالاب، مثل پدر احترامش لازمه، من اون رو بیشتر دوست دارم. من کان اکبر و منی، اینجا کسی میتونه بگه این من کان صله و موصول مطلق است و عام است؟ یعنی شما در جواب گفتید هر فرضی که از من بزرگتر باشه، من او رو دوستش دارم، احترامش میکنم، چه برادرم باشه چه نباشه، هر کسی از من سنش بیشتر باشه من احترامش میکنم. نه، اینجا قرینه داریم. سوال قرینه بر جواب است، که جواب اینه برادر بزرگتر رو من احترامش میکنم، نه اینکه هر کسی که از من بزرگتر باشه. این جواب هم باشه، فعلیه مطلق نیست و محدود است و مقید است. جواب دوم می فرماین شما گفتید علت حجیت شهرت است. این رو قبول نداریم. اون چی که از آیه ما استفاده می کنیم، اون چی که از روایت استفاده می کنیم این است که علت و ملاک حجیت دو شیء است، حدیث به اضافه شهرت. حدیث مشهور حجت است. خود به مشتهر خودتون میگید، یعنی به حدیث نشتهر قبول کردید، گفتید سلمنا که خاص است. اگر خاص بود ظاهر روایت اینه حدیث مشهور حجت است. پس ملاک حجیت دو تا ملاک است، یک حدیث به اضافه شهرت. از کجا شما درست کردید که شهرت تنها ملاک حجیت هست؟ بعدم نتیجه گرفتید پس فتوا هم مشهور است که حجت هست؟ از روایت استفاده می کنید که حدیث مشهور حجت هست، نه اینکه صرف شهرت باعث حجیت باشد. فازا تمام الکلام در دلیل سوم جمع میشه. الدلیل الثالث درارت و بعد الاخر. دلیل سوم دلالت بعضی از اخبار است. دیگه این که بعضی از اخبار دلالت میکند بر معتبر بودن شهرت فتواییه، مثل مرفوعه زراره. قال زراره، زراره میگوید قلت جوئل تو فدا، گفتم من فدایت شدم، خطاب به امام صادق ظاهرا. یأتی عنکم الخبران والحدیثان المتعارضان، دو تا خبر و دو تا حدیث متعارض از شما نقل میشود، به کدام یک عمل کنیم؟ قال علیه السلام، امام فرمودند خذ بمشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر، به اون حدیثی که مشهور است در بین اصحاب، به اون چی که مشهور است در بین اصحاب عمل کن و
واگذار حدیث شاذ نادر را. دیگه زیلشو نرم میکنن ولی دیگه ربطی به استدلال نداره. قلت و یا سیدی هما معن مشهوران معثوران عنکم، به امام عرض کردم که آقا هر دو حدیث اگر مشهور بودن از شما نقل شده بودن چیکار کنم؟ قال خذ بما یقوله اعدلهما، عمل کن به اون روایتی را که راویش عادل تر است. الی آخر خبر که در باب تعارض، در باب تعادل و تراجیح متن خبر میاد. ولی استدلال به حاضر المرفوع من جهتین، استدلال به این روایت از دو جهت هست. الاول، جهت اول، این که مراد از موصول در قول امام به مشتهر مطلق المشهور است به ما هو مشهور، نه خصوص خبر، مطلق مشهور است هر چی که مشهور باشد. و یعم المشهور بالفتوا، پس شهرت فتوایی هم شامل می شود. چرا؟ به خاطر این که موصول از اون اسمایی است که مبهم هست، التي تحتاج، اون چون اسمایی است که نیاز دارد الى ما يعين مدلولها، نیاز دارد به اون چی که مشخص کند معنای موصول را. حالا اون چی که معنای موصول رو مشخص میکند صله، اگر صله مطلق باشد موصول هم مطلقه. والمعين لمدلول الموصول، تعیین کننده معنای موصول صله، و هنا هیه قوله اشتهره، و در اینجا که این موصول ما که این صله ما قول امام اشتهره هست، تشمل کل شیء، خود اشتهره مطلق است، شامل می شود هر شیء را که مشهور باشد، حتی الفتوا، حتی فتوا را شامل می شود. پس صله مطلق، اطلاق صله به موصول هم سرایت میکنه، موصول هم مطلق. این یک بحث. از ثانی، استدلال دوم، علی تقدیر ان یراد من الموصول، بر تقدیر این که اراده شود از موصول خصوص خبر، فان المفهوم من المرفوعه، اون چی که فهمیده می شود از این روایت، اناسه الحكم به شهره، این است که حکم منوط به شهرت است، علت حکم شهرت است. پس دلالت میکند برای اینکه شهرت به ماهی شهره سبب میشود اعتبار معتبر بودن مشتهر را، یعنی شهرت سبب میشود که اون مشتهر اون چی که مشهور است حجت باشد. حالا این شهرت هر جا باشد، فیدور الحکم معها حیث دارد، حکم دائر مدار اون شهرت است هر جا که باشد. پس فتوای مشتهر نیز معتبر میباشد مثل خبر مشهور. بل جواب، جواب، اما عن الوجه الاول، اما از استدلال اول، پس به این است که موصول چنان که مشخص می شود مراد از اون موصول به صله، همینطور مشخص می شود به سبب قرائن دیگری که همراه هستن با اون کلام. قبول داریم همونطوری که صله موصول رو مشخص می کند، اگر در کلام قرائن دیگر هم باشد، قرائن دیگر هم موصول رو مشخص می کند. والذی یعینه هنا، اون چی که مشخص می کند این موصول را در اینجا، سؤال متقدم است. از سؤال وقعا نفس الخبر، سؤال از خود خبر واقع شده است، ولی جواب لابد ان مطابق از سؤال، جواب باید مطابق با سؤال باشد. پس سؤال از خبر است، جوابم میگه خذ به مشهر، یعنی خذ به خبر انقد اشتهر. و هاذا مزیر رو مثال میزنن، ما لو سئلت، اگر سؤال بشی، ای اخوتی که احب الیک، کدوم یکی از برادراتو بیشتر دوست داری؟ فعجبت، جواب بدی من کان اکبر منی، برادری که از من بزرگتر است. فانه لا ينبغي ان يتوهم، اینجا درست نیست توهم، ان يتوهم احد، این که توهم کند کسی، ان الحكم في هذا الجواب يعم، حکم در این جواب عام است، كل من كان اكبر من، شامل می شود هر کسی رو که از شما بزرگتر باشه، ولو کان من غیر اخوته، ولو غیر از برادرت باشه. نه، اینجا جواب به قرینه سوال محدود است، یعنی اون برادری که از من بزرگتر هست. پس این جواب از وجه اول. و اما عن الوجه الثاني، اما جواب از وجه دوم، فبانه به این است که بعد از وضوح اراده خبر از اون موصول، اگر شما قبول کردید که مراد از موصول خصوص خبر هست، یکون الظاهر من الجمله، ظهور جمله، معلق شدن حکم است بر شهرت در خصوص خبر، ظاهر جمله این است که خبر مشهور حجت است، فیکون المناط فی الحکم شهرت الخبر، مناط در حکم که حجیت باشد، علت در حکم حجیت شهرت خبر است، بما انها شهرت الخبر، شهرتی که در حدیث است، نه شهرت به ماهیه، نه اینکه فقط شهرت علت حکم باشد. و این کاند منصوب به شیء آخر، ولی این شهرت منصوب به یک چیز دیگر باشد که مثلا شهرت در فتوا باشد. و کذلک یقاس الحال فی مقبولت ابن حنظله الاتیه فی باب التعادل و التراجی، می‌فرمایند در باب تعادل و تراجی روایت دیگری هم نقل می‌کنیم که بعضی با اون روایت هم درست است، همین روایت است، فقط در پاری از موارد فرق داره. با اون روایت هم بعضی استدلال کردن بر حجیت شهرت فتواییه، الجواب، الجواب، این جواب رو اونجا مطرح می‌کنیم. تا تنبیه من المعروف عن المحققین من علماء اینا انهم لا یجرعون علی مخالفت المشهور الا مع دلیل قوی. یک نکته رو در پایان این بحث تذکر می فرمایند و اون نکته این است که می فرمایند بعد از این که ما ثابت کردیم که شهرت حجت نیست، امکان دارد تو ذهن عده‌ای یک توهم ایجاد بشه که برای دفع این توهم ایشون این تنبیه رو ذکر میکنن. این تنبیه این است که به کتب استدلالی فقهی که مراجعه میکنیم میبینیم محققین از علما جرأت نمی کنن بر مخالفت مشهور فتوا بدن. وقتی می بینن تعداد زیادی از علمای بزرگ شیعه به یک مسئله فتوا دادن و اینا مثلا احتمال می دن یا ظن قوی پیدا می کنن که حکم مشهور نباشد، فتوا بر خلاف مشهور نمیگن. گاهی احتیاط میکنن، عنوان احتیاط مطلب رو ذکر میکنن مثلا در فتوا. گاهی حتی وقتی میبینن علمای مشهور یا مشهور از علما فتوایی رو برای یک مسئله دادن، سعی میکنن براش دلیل پیدا کنن، میگردن این طرف اون طرف که برای شیر روایت آیه مستمتر حجت و دلیلی پیدا میکنه. کسی فکر نکنه که این عمل علما و این طریقه علما از این باب است که علما شهرت رو حجت میدانند. کسی نگه علما شهرت رو حجت میدانند که فتوای بر مخالفت مشهور نمیدن. میفرمایند علتش این است که هر انسان عاقلی وقتی میبینه عده‌ای از متخصصین امر در یک مسئله اتفاق دارن و بعد نظر خودش احتمالاً بر خلاف اونهاست، در اون مسئله دست به عصا راه میده، یعنی با سرعت فتوای بر خلاف اون متخصصین نمیده، دقیقاً بررسی میکنه مسئله رو، خودش رو تنقیص میکند نه مشهور رو، میگه شاید من درست نفهمیدم، جهل مرکب دارم، مشهور فهمیدم، دقت میکند بررسی میکند و بعد اگر دلیل قاطعی بر خلاف مشهور پیدا کرد فتوا میده. ما خیلی جاها داریم فقها چون دلیل قاطعی بر خلاف مشهور پیدا کردن فتوا دادن. پس این که میبینیم علما در مقابل فتوای مشهور دست به عصا راه میرن، احتیاط میکنن، علتش این نیست که شهرت رو حجت میدانن، بلکه علتش اینه که جمعی از متخصصین رو تنقیص نمیکنن و این علت عقلایی هست. اول خودشون رو تنبیه میکنن، میگن امکان داره من اشتباه فهمیده باشم، نه بزرگان از علما دقت میکنن، درست بررسی میکنن، اگر دلیل قاطع پیدا کردن فتوا بر خلاف مشهور میدن، اگر مثلا دلیلشون یه مقداری ضعیف‌تر بود اگرم فتوا میدن باز جنبه احتیاط رو رعایت میکنن. تنبیه کن من المعروف عن المحققين من علماء اینا، معروف از محققین از علمای ما این است که لا یجرعون علی مخالفت المشهور، جرأت نمی کنند به فتوا دادن بر مخالفت مشهور مگر با دلیل قوی و یک عرض کنم که مدرک جلی و آشکار و قطعی که تغییر دهد نظر اونها را از نظر مشهور. بل ما زالو، بلکه از این بالاتر، علما همیشه حرص دارند بر موافقت مشهور و تحصیل کردن دلیلی که موافق با مشهور باشد، ولو بوده باشد اون از کنم دلالت کننده بر غیر نظر مشهور اولای به عقل و اقوای فی نفسه، ولو دلیل دیگری داشته باشم که اقوا هست، ولی سعی میکنن علی ای حال به یک شکلی بتونن بر طبق مشهور فتوا بدن. و ما ذالک من جهت تقلید للاکثر، علتش این نیست که علما مقلد اکثرن، ولا من جهت قوله، و از جهت این هم نیست که قائل هستن به حجیت شهرت. و انما منشأ ذالک، منشأ این مسئله، اکبار المشهور من آراء علما، بزرگ شمردن مشهور از آراء علما هست. لا سیما مخصوصا اذا کانوا من اهل تحقیق و نظر، وقتی از اهل تحقیق و نظر هستن. یه مجتهد الان میبینه شهید اول، شهید ثانی، علامه، شیخ طوسی، بزرگان اصحاب، میرزای شیرازی، مرحوم نائلی، مرحوم کمپانی، دیگران در یک مسئله اتفاق دارن، این آقا به نظرش میرسه که اینجور نباشه. خب این اول خودش رو تنقید میکنه، میگه شاید من اشتباه کرده باشم. و هاذه طریقتون جاریه فی سایر الفنون، میفرمان این تنها در فقه نیست، این طریقه جاریه در سایر فنونن. پس به درستی که مخالفت اکثر محققین در هر مسئله سهل نیست، آسون نیست، مگر با حجت واضح و با یک انگیزه قوی. به خاطر اینکه انسان منصف گاهی شک میکند در صحت رأی خودش در مقابل مشهور، و یجبز على نفسه الخطا، پس تجویز میکند بر خودش خطا را، و یخشا ان یکون، میترسد این که بوده باشد رأی خودش از جهل مرکب، مخصوصا اگر قول مشهور موافق با احتیاط باشد. مخصوصا مثلا این آقا به این نتیجه رسیده که فرض کنید نماز جمعه واجب نیست، ولی مشهور فتوا دادن که نماز جمعه واجب هستش، اینجا قول مشهور موافق با احتیاط هست. مخصوصا در اینجاها که دیگه حتما باید جانب احتیاط